بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحثمون در ارکان علم اجمالی بود، رسیدیم به موارد اختلال این ارکان. عرض کردیم که علم اجمالی 4 تا رکن داره، اگر هر 4 تا با هم بوده باشه علم اجمالی منجزیت داره و باید موافقت قطعی کرد، احتیاط کرد، اما اگه یکی از این ارکان نباشه علم اجمالی منجزیتش از بین میره، یا خودش از بین میره یا منجزیتش. مورد اختلال رکن اول گفتیم، 3 مورد متذکر شدیم، و اما مورد اختلال رکن دوم. رکن دوم علم اجمالی این بود که علم از جامع به فرد سرایت نکنه. حالا این کجا این سرایت انجام میشه و علم اجمالی مختل میشه منجزیتش؟ مورد اول اینه که از موارد اختلال رکن دوم، اول علم داشته باشیم که احدهما نجسه، یکی از این دو ظرف نجس و حرامه. این علم جامعه هست احدهما. اما فرض کن شما تحقیق کردی، تحقیق فهمیدی که اون جا اون نجسه ظرف اوله، و طبیعتا اول علم به جامعه داشتی، الان علم به فرد پیدا میکنی، یعنی اون علم اول به جامعه بود، حالا اون علم از جامعه سرایت کرد اومد رو فرد، یعنی مصداق اون جامعه رو پیدا کردی. اینجا هست که میگن علم از جامعه سرایت کرد به فرد، یعنی با تحقیقی که شما انجام دادی فهمیدی که اون نجسه ظرف اوله. خب طبیعتاً اینجا این علم اجمالی اول تبدیل شد، منحل شد به یک علم تفصیلی در ظرف اول، فهمیدی که نجسه حرام اینه، و علم تفصیلی هم که منجزیت خودشو داره و همون خصوص اون فرد رو بر ما منجز میکنه. اما نسبت به ظرف دوم اگه شک داشته باشی اینم نکنه نجس باشه، اینم میشه شک بدوی دیگه، و در شک بدوی هم که جای براءت دیگه، اذن شرعی داریم دیگه، براءت شرعی داریم. این مورد اختلال اول. اما مورد دوم از مواردی که رکن دوم مختل میشه اینه که مثلا من علم داشته باشم به نجاست، علم به نجاست احدها. اطراف علم اجمالی مثلا 10 تاست فرض بگیرید، مورد اول تا مورد دهم مثلا، حالا ظرف اول و فرض کن ظرف دهم، حالا اینا یه همشون نمی‌نیست. من میدارم یکی از این 10 تا ظرف نجسه، یا ظرف اوله یا دومه یا سومه یا چهارمه و و به همین صورت. خب میگه من میدانم یکی از این 10 تا ظرف نجس و حرامه، یکی از این 10 تا ظرف نجس و حرامه. خب علم جامع هست دیگه، علم به جامع، جامع هم 10 تا مصداق داره، حالا 6 7 8 9 10 تا مصداق. خب شما دست مثلا به تحقیق میزنی، بعد از تحقیقی که انجام میدی معلوم میشود علم به نجاست احدها، حالا یا مثلا 2 تا از این 10 تا رو تو کتاب میزنه، 2 تا از این 10 تا ما بگیم، حالا یکی از این 10 تا فرق نداره، علم به نجاست 2 تا از 10 تا ظرف، میدانم 2 تا از این 10 تا ظرف نجسه. خب از میان این 10 تا 2 تا ظرف نجس داریم، اما نمیدونم اون 2 تای اوله، 2 تای دومه، 2 تای سومه، کدوم 2 تاست نمیدونیم، مصداقش رو نمیدونیم. خب اینجا همچی علمی ما داریم، این علم به جامعه. بعد از این که ما تحقیق کردیم، فرض کن بعد از تحقیق فهمیدیم که اون 2 تا در میان این 5 تاست، یعنی علم اجمالی اولمون اطرافش 10 تا بود، حالا در اثر تحقیق محدود شد به 5 تا. این علم از این جامع سرایت کرد به این جامع دیگری، جامع دیگری که اطراف و مصادیقش 5 تاست. در اثر تحقیق علم اول، علم اجمالی اول که دایرش بزرگ بود، به این اعتبار میگیم علم اجمالی کبیر، و علم اجمالی کبیر از بین رفت و تبدیل شد به یک علم اجمالی دومی که علم اجمالی صغیره، یعنی دایرش شد 5 تا، اطرافش کمتر شد. دیگه الان من میدانم که یکی دو تا از این 5 تا ظرف نجسه. خب در اینجا این علم دوم، علم به وجود دو تا نجس در میان این 5 تا، این علم اجمالی صغیر شد. الان دیگه علم دارم دو تا از این 5 تا نجسه، اما کدوم دو تاست نمیدونم. خب اینجا میگن که رکن دوم مختل شد. چرا؟ چون علم از اون جامعی که اطرافش کبیر بود سرایت کرد به جامعی که اطرافش صغیر 5 تاست، ولی اون علم کبیر از بین رفت، منحل شد. چرا؟ چون رکن اولش از بین رفت. گفتیم علم از اون جامعه نباید سرایت کنه. خب اینجا از جامعه، جامعه کبیر سرایت کرد به جامعه صغیر، پس علم اول منحل شد. به چی منحل شد؟ میگن این علم اجمالی کبیر منحل شد به یک علم اجمالی صغیر و یک شک بدوی در بقیه، شک بدوی. دیگه من فهمیدم که اون دوتا نجس در میان این 5 تا ظرف اوله، نسبت به 5 تا ظرف دوم نمیدونم توش نجسی هست یا نه، شک بدویه. اینجا میشه براءت، این شد علم اجمالی صغیر که جامعی که اطرافش 5 تا بیشتر نیست. پس اینجا میگن علم اجمالی کبیر به سبب علم اجمالی صغیر منحل شد، از بین رفت. پس در قدم اول میگفتیم دو تا از این 10 تا میدانم نجسه، بعد با تحقیق فهمیدم که اون دو تا در میان این 5 تاست، 5 تای اول. پس دیگه میگم که من میدانم دو تا از این 5 تا نجسه، اون علم اول از بین رفت به وسیله علم دومی که پیدا کردید. ولی زمان میگن علم اجمالی کبیر با این علم اجمالی صغیر از بین رفت، منحل شد. حالا در مابقی که 5 تای دیگر باشد شک بدویه و براءت جاری میکنیم. اینجا هم میگن از جامعه کبیر سرایت کرد به جامعه صغیر. البته با این توضیحاتی که دادیم دقت کنید، علم اجمالی کبیر وقتی منحل میشه به علم اجمالی صغیر، یعنی از بین میره به سبب علم اجمالی صغیر، که ما دو تا شرط داشته باشیم. شرط اول اینه که اطراف علم اجمالی صغیر همون بعض اطراف علم اجمالی کبیر باشه، یعنی این 5 تا همون 5 تایی است که در ضمن 10 تا بود، و اگه یه 5 تای دیگری باشد که اونجا انحلال حاصل نمیشه. که مثلا من علم داشته باشم دو تا نجس در میان این 10 تا ظرف هست، بعد بفهمم که اصلا این دو تا در میان یه 5 تا ظرف دیگری است، این 10 تا توش اصلا حرامی نیست، این که اختلال رکن دوم نمیشه که علم از جامعه سرایت کنه به فرد، بلکه فهمیدیم این علم اولمون غلط، اصلا اون دوتا در 5 تا ظرف دیگه است. این از بحث ما خارجه. در این بحث اختلال رکن دوم ما بحثمونه که جامعه سرایت کنه به فرد یا به جامعه صغیر کوچکتر. پس طبیعتاً شرط اول اینه که این علم اجمالی صغیر، علم اجمالی دوم اطرافش همون بعض اطراف علم اجمالی کبیر باشه. خب علم اجمالی کبیر اطرافش 10 تا بود، خب علم اجمالی صغیر هم همون 5 تای داخل در این 10 تا است دیگه. ولی میگن که اطراف علم اجمالی صغیر همون بعض اطراف علم اجمالی کبیر، یعنی 5 تا ظرف دیگه نباشه، همون 5 تا ظرفی که در درون 10 تا ظرفه اطراف علم اجمالی صغیر باشه. این شرط اول. شرط دوم برای انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی به سبب علم اجمالی صغیر اینه که اون معلوم بالاجمال در علم اجمالی کبیر چند تا بود؟ دو تا. معلوم بالاجمال همون نجس واقعی که بر شما معلومه دو تاست دیگه، منتها بالاجمال معلومه نه به تفصیل. شما میدونید دو تا ظرف نجس است. خب در علم اجمالی که شما در علم اجمالی اول که علم اجمالی کبیره میگفتی من دو تا در میان این ده تا میدانم نجسه، بعد در اثر تحقیق بفهمی که همون دو تا در میان پنج تاست. یعنی معلوم بالاجمال، معلوم بالاجمال در علم اجمالی صغیر هم باید دو تا باشه، اگه کمتر باشه انحلال حاصل نمیشه. که شما بیای در این اول اینجوری بگی، بگی من علم دارم دو تا از این ده تا نجسه، بعد که تحقیق کردی یکیش رو پیدا کردی، گفتی یکیش در میان این پنج تاست. خب شما در علم اجمالی دوم یکیش در میان این پنج تاست، اون یکی دیگه کجاست؟ یکی دیگه در میان این ده تا باقی میمونه دیگه. همون یه دونه در میان این ده تا باعث این میشه که شما از هر ده تا رو باید بذاری کنار، منجزیت برقراره. ولی زمان میگن علم اجمالی اول از بین نمیره. چرا؟ چون معلوم بالاجمال در علم اجمالی کبیر دوتا بود، اما شما که تحقیق کردی در علم اجمالی دوم که پیدا شد یکیش در میان این پنج تا، شما میگی من یقین دارم یکیش در میان این پنج تاست، اما یکی دیگه کجاست؟ ممکنه در میان این پنج تا باشه، ممکنه در میان اون یک پنج تا، یا در میان این ده تا. همون یه دونه در میان این ده تا منجزیتش برقرار میکنه دیگه. ولی زمان میگن معلوم بالاجمال در علم اجمالی دوم که صغیره کمتر از علم اجمالی اول نباید باشه. در اولی دوتا بود، اینجا باید دوتا باشه، نه که اونجا دوتا بود اینجا یکی باشه. و یختل رکن و ثانی فی ما یلی، رکن دوم علم اجمالی مختل میشه در این مواردی که میاد. یک، اذا علم اجمالا به نجاست احد اناعین مثلا ثم علم تفصیلا به ان هذا المعین نجسون، مثل که علم پیدا بشه اجمالاً که یکی از این دو ظرف نجس، علم جامع نجاست حرمت اینجا هست، بعد علم تفصیلی پیدا کنه که این ظرف معین اول نجسه، در اثر تحقیق و اینا فهمیدی که اون نجسه همین ظرف اوله، علم جامع سرایت که به فرد، یعنی چی؟ یعنی اون جامع مصداقش پیدا شد دیگه. فَإِنَّ الْعِلْمَ الْمُتَعَلَّقْ بِالْجَامِ يَسْرِي إِلَى الْفَرْدِ الْمَذْكُورِ و ینحل و انحلالا حقیقی، یا علمی که تعلق گرفته بود به جامعه و مصداقش معلوم نبود حالا سرایت کرد به فرد مذکور و مصداقش معلوم شد. اینجا این علم انحلال حقیقی پیدا میکنه، یعنی چی؟ یعنی خود علم از بین میره، نه تنها منجزیتش، خودش از بین میره، خود این علم اجمالی از بین میره و تبدیل میشه به یک علم تفصیلی و شک بدوی در اون ظرف دیگر. و هو ما يعبر عنه بانحلال العلم الاجمالي الى علم تفصيلي و شک بدوی، این همون چیزی است که ازش تعبیر میشه به انحلال و از بین رفتن علم اجمالی و منحل شدنش به علم تفصیلی و شک بدوی. علم تفصیلی در ظرف اول که این نجس حرامه، در دومی هم شک بدوی، اگه شک داری شک بدوی میشه دیگه، میشه براحت جاری میکنید. دو، علم اجمالی اول به وسیله علم دوم دائرش محدودتر میشه، از جامعه کبیر علم سرایت میکنه به جامعه صغیر. جامعه کبیر که میگیم این اطرافش زیاده، جامعه صغیر اطرافش کمتر میشه، محدودتر میشه. اذا علم به نجاست اناعین ضمن عشرت مثلا، مثل که علم پیدا بشود به نجاست دو ظرف در ضمن ده ظرف، دو تا از این ده تا نجس. ثم بعد تحقیق میکنه علم دومی پیدا میشه که اون دو تا در میان این پنج تاست، بعد دوباره تحقیق میکنه میفهمه که اون دو تا در میان این سه تاست، همینجوری انحلال های دایره زیغتر بشه. مثلا ثم علم به نجاست اثنین ضمن هذه الخمسه من العشره المذکوره، بعد تحقیق میکنه، بعد علم پیدا میکنه به نجاست اون دوتا ظرف در ضمن این پنجتا از اون دهتا، این من البشره، نه یه پنجتای دیگری، این پنجتایی که همون بعض افراد عشره است. فانه ينحل العلم الاجمالي الاول الكبير بالعلم الثاني الصغير، علم اجمالی ثانی صغیر. پس منحل شد علم اجمالی اول کبیر، کبیر میگیم چون دایرش و اطرافش زیاد بود، 10 تا بود، به وسیله علم دوم صغیر که اطرافش کمتر شد. این علم دوم علم اول رو منحل کرد. به چی منحل کرد؟ منحل کرد به یک علم اجمالی صغیر و شک بدوی در مابقی پنجتا که پنجتای دوم که برایت جاری میکنیم. و یعود الشک فی الخمسه الاولا بدویا فی الخمسه الاخرى بدویا و یجری فیها الاصل. پس بازگشتش به اینه که در اون پنجتای دیگر شک شما بشود بدوی و اصل برایت جاری میشود. و ینحصر العلم الاجمالی بالخمسه الاولى، و علم اجمالی منحصر میشه به اون پنجتای اول. میگی در میان این پنجتاست اون دوتا ظرف نجس، پس این پنجتا رو باید احتیاط کنی بذاری کنار، اون پنجتای دوم دیگه برایت جاری میشه دیگه. خب و یتوقف، اما شرط، شرایط انحلال علم اجمالی کبیر به وسیله علم اجمالی صغیر دوتا شرطه. و یتوقف انحلال علم الاجمالی الکبیر بالعلم الصغیر على امرین. متوقف است انحلال علم اجمالی کبیر به سبب علم اجمالی صغیر بر دو امر متوقفه، دو تا شرط داره. احدهما ان تکون اطراف العلم الثانی بعض اطراف العلم الاول کما فی المثال. این که اطراف علم دوم همون بعض اطراف علم اول باشه. مثلا شما فهمیدی که این پنجتا نجس، اون این پنجتا ظرف اون دوتا نجس توشه، کدوم پنجتا؟ همین پنجتایی که ضمن عشر است. و حالا اگه بفهمی که یه پنجتای دیگه ای که جای دیگه است نجسا تو اونا بوده، من فکر میکردم تو این دهتا است. این از بحث ما اینجا اختلال رکن دوم به اینجا نمیشه، بلکه چی میشه؟ شما اول اعتقاد داشتی اون دوتا در میان این دهتا است، بعد تحقیق کردی فهمیدی که در میان یه پنجتای دیگه است. پس این علم اولتون اصلا خطاش آشکار شد. شما که من اشتباه کردم فکر کردم تو این دهتا است، هم رو اختلال رکن اول میشه دیگه، در میان یه پنجتای دیگه ای بود. والآخر الله یزیده عدد المعلوم بالاجمال في العلم الكبير على عدد المعلوم بالاجمال في العلم الصغير. این که افزون نباشد تعداد معلوم بالاجمال در علم کبیر بیشتر نباشد نسبت به عدد و تعداد معلوم بالاجمال در علم صغیر. یعنی در علم اجمالی کبیر معلوم بالاجمال شما دو تا ظرف بود، میگفتی من میدانم دو تا نجس در میان این 10 تا هست. در علم اجمالی صغیر که پیدا میشه بیاید بگید که همون دوتا را در میان این پنجتا دارم میبینم، اون دوتا در میان اینه، ولذا اینجا انحلال حاصل میشه، علم اجمالی کبیر منحل میشه. اما اگه نه، در علم اجمالی کبیر دوتا معلوم بالاجمال داری، در علم اجمالی صغیر یه دونه داشته باشی، انحلال حاصل نمیشه، چون یکی دیگه هنوز در میان 10 تا باقیه. فلو زاده لم ینحل، اگه علم معلوم بالاجمال در علم اجمالی کبیر دو تا باشه، یعنی بیشتر باشه، ولی در علم اجمالی صغیر یکی باشه، انحلالی حاصل نمیشه. فلو زاده، اگه تعداد معلوم بالاجمال در علم اجمالی کبیر بیشتر از معلوم بالاجمال صغیر، معلوم بالاجمال در علم اجمالی صغیر باشه، انحلال حاصل نمیشه. کما لو فرض فی المثال ان العلم الثانی تعلق بنجاست اناء واحد ضمن الخمسه. مثل که فرض بگیرید در همین مثال که شما در علم دومی که پیدا کردی این علم تعلق بگیره به نجاست یک نجس در میان پنج تا، اون یکی دیگه هنوز در میان 10 تا باقیه، پس علم اجمالی اول منحل نشد. اما رکن سوم ببینیم کجا مختل میشه. و یختل الرکن الثالث فیما یلی. رکن سوم چی بود؟ این که علم، این که براءت در جمیع اطراف با صرف نظر از علم صلاحیت جریان را داشته باشد، با صرف نظر از علم. حالا علم رو در نظر بگیری، خب براءت در جمیع اطراف جاری بشه، مخالفت قطعیه، مخالفت با این علم میشه و علم نمیذاره. اما با صرف نظر از علم جریان براءت در جمیع اطراف زمینش فراهمه، صلاحیت رو داشته باشه. مثلا علم به حرمت احدهما داریم، نجاست و حرمت احدهما داریم. نجاست بود، حرمت است دیگه. علم به نجاست و حرمت احدهما. میدونیم یکی از این دو ظرف نجس و حرام است، نوشیدنش حرام است. اما نمیدونم ظرف اول یا ظرف دومه. خب ما عرض کردیم که این ظرف اول نجاست مشکوک، ظرف دومم نجاست و حرمت مشکوک. نجاست و حرمت اون مشکوکه، نجاست و حرمت اینم مشکوکه. خب یه موقع است میگی که اینم براءت داره. چرا؟ چون با صرف نظر از علم در نظر بگیری، حرمت ظرف اول مشکوک براءت، حرمت ظرف دوم هم مشکوک براءت، پس هر دو صلاحیت براءت رو داره. منتها صلاحیت عرض کردیم ولی به فعلیت نمیرسه، چون هر دو رو جاری کنی با علم مخالفت پیش میاد، یکی رو جاری کنی با علم مخالفت پیش نمیاد. اما ترجیب را مرجح میشه و اطلاق رفع مال اعلام در یک طرف با طرف دیگه تعارض تساقط، وقتی ترجیب را مرجح پیش میاد اینه دیگه، اطلاق اونو در این ور جاری کنی خب شأنیت اونور هم داره دیگه، این طرف مانع اون طرف، اون طرف مانع این طرفه، ولذا تعارض تساقط هم میگن جاری نمیشه. اما گاهی یک طرف اصلا صلاحیت براءت نداره. چطور نداشته باشه؟ مثل اینکه طرف اول، ظرف اول استصحاب داشته باشه. ما میدونیم که استصحاب بر براءت مقدمه دیگه، ولذا براءت این ور اصلا شأنیتش نداره، صلاحیتش نداره. چرا؟ چون این ور حکم استصحاب داره. چطور استصحاب داره؟ میگیم این ظرف اول حالت سابقه یقینی داشته، حالت سابقه یقینی، حالت سابقه. ما میدونیم که قاعده استصحاب اینه که اگه قبلا ما یقین به وجوبی داشتیم، یقین به نجاستی داشتیم، یقین به حرمتی داشتیم، حالا شک در بقاش کردیم، شارع دستور داده که همونی که قبلا یقین داشتی الان ادامه بده، یقین قبلی رو با شک فعلی نقض نکن. قبلا اگه نجس بوده الان بگو نجس. خب میگم ظرف اول قبلا یقین داشتم نجسه، حالت سابقش بر من محرزه، معلومه. ظرف اول الان اینجا دو تا ظرف است، این ظرف اول یقین دارم قبلا نجس بود، الان نمیدونم اون نجاست ادامه داره یا نداره. خب این ظرف اول استصحاب بقای نجاست داره، این ظرف اول استصحاب بقای نجاست داره، یعنی دیگه جایی براءت نیست. و این استصحاب چیه؟ استصحاب منجز تکلیف. یعنی در ظرف اول قانون استصحاب نسبت به ظرف اول منجزیت داره و استحقاق عقاب میاره. خب استصحاب به من میگه که این ظرف اول رو باید اجتناب کنی، باید کنار بذاری. استصحاب منجز تکلیف داریم. خب نسبت به ظرف دوم، خب استصحاب که نداریم، براءت جاری میشود، هیچ مشکلی ندارد. چرا؟ به خاطر این که استصحاب که ظرف اول داره ما اونو اجتناب کردیم و گذاشتیم کنار دیگه، استصحاب بقای نجاست کردیم، استصحاب حرمت کردیم، خب اونو گذاشتیم کنار. حالا ما هستیم و این ظرف دوم. اگه من ظرف دوم رو براءت جاری کنم مرتکب بشم، مخالفت قطعی عملی که پیش نمیاد. چرا؟ چون من هر دو رو که مرتکب نمیشم که، ظرف اول استصحاب داشت و گذاشتم کنار مرتکب نشدم. خب این طرف رو اگر براءت جاری کنم مرتکب بشم، مخالفت قطعی عملی که پیش نمیاد. خب از اون ور تعارض هم پیش نمیاد، چون یک طرف براعت داره طرف دیگه براعت نداره که بیاد بگید ترجیب لامرجه تعارض و تساقط. پس هیچ کدوم از اون دو مشکل نیست. از جریان این براعت مخالفت قطعی عملی که پیش نمیاد، مخالفت با این علم که پیش نمیاد، مخالفت با یک براعت. از طرفی این براعت در اون ور براعتی نیست با اون تعارض پیدا کنه، پس تعارض معارض هم نداره. حالا که معارض هم نداره بی مشکل براعت در این ظرف دوم جاری میشه و ما میتونیم مرتکب بشیم و اینجا احتیاط نکنیم. ولذا اگر یک طرف علم اجمالی یک دلیل دیگری داشته باشد که منجزیتش رو ثابت کنه، ما تمسک به اون دلیل میکنیم و اون طرف اول رو اطاعت میکنیم، طرف دوم براعتش بلا معارض میماند و میشود جاری کرد، و چون مشکلی از جرایانش پیش نمیاد، نه مخالفت عملیه پیش میاد، مخالفت قطعی عملی، نه معارض داره که این ساخت بشه از بین بره. پس طبیعتا در یک طرف براعت جاری میکنیم و مرتکب میشیم، مشکلی نداره. اینجا میگن که علم اجمالی انحلال حکمی پیدا کرد. انحلال حکمی یعنی چی؟ انحلال حکمی ما میدونیم که در علم اجمالی یه علم است، یه حکمی داره به نام منجزیت. این حکم علم دیگه، این حکم علمه، حکم علم اجمالی منجزیت. خب دقت کنید، ما در اینجا وقتی یک طرف استصحاب جاری کردیم، این استصحاب باعث نمیشه که خود علم از بین بره. یعنی وقتی شما با استصحاب گفتی ظرف اول نجسه، استصحاب بقای نجاست کردی، ظرف اول گذاشتی کنار، اما این نیست که اون نجس واقعی در میان همینه و این نیست و دیگه علم از بین بره. نه، ولو من استصحاب کردم باز میگم یقین دارم نجس تو یکی از این هاست، یعنی علم هست، اما این علم منجزیت نداره، منجزیتش از بین رفت. ولذا اینجا میگن علم انحلال، به وسیله این استصحاب انحلال حکمی پیدا کرد. یعنی استصحاب کردن اون حکم منجزیت علم را از بین میبره، برعکس اون انحلال حقیقی که خود علم از بین میرفت، که وقتی که به تفصیل بدانی که نجس تو ظرف اوله، یعنی شما تحقیق کنی بفهمی که اون نجسه واقعا ظرف اوله. ما گفتیم که علم از جامعه سرایت کرد به فرد، به فرد که سرایت کرد خود علم از بین میره، نه تنها منجزیتش، خودش از بین میرفت. این در صورتی است که به تفصیل بدانیم نجس تو اینه، اما اینجا با استصحاب فهمیدیم ظرف اول نجسه، با استصحاب فهمیدیم. خب وقتی که استصحابی که مثبت تکلیفی جاری شد، تعب استصحابی اصلا تعبدیه، ما رو متعبد کرد، گفت بگو ظرف اول نجسه، خب من اینو گذاشتم کنار، اما با وجود این استصحاب باز علم دارم که نجسه یا تو اولی یا دومیه. این استصحاب علم من از بین نمیبره، بلکه منجزیت این علم از بین میبره. چرا؟ چون وقتی استصحاب رو عمل کردی، ظرف اول رو گذاشتی کنار، خب ظرف دوم اذن شرعی، براعت شرعی داره، براعت شرعی به من اجازه میده مرتکب بشم. از این براعت نه مخالفت قطعی پیش میاد، نه این براعت معارض داره، هیچ مشکلی نداره، براعت جاری میکنم مرتکب میشم. اینجا رو تعبیر میکنم به انحلال حکمی. در رکن سوم که این اختلال رخ میده، انحلال حکمی پیدا میکنه، یعنی حکم منجزیت از بین میره. اما مورد دوم که دیگه فرصت نیست، امانت جلسه بعد، ولی خب فعلا مورد اولش رو تطبیق بکنیم. و یختل رکن ثالث فی ما یلی، رکن سوم مختل میشه در این بیانی که میاد، یک در این مواردی که میاد. مورد اول که رکن سوم مختل میشه اینه: اذا کان احد الطرفین منجزن به غیر العلم الاجمالی، وقتی یکی از دو طرف علم اجمالی تنجز پیدا کنه و ما نسبت بهش استحقاق عقاب پیدا کنیم، اما به غیر علم اجمالی، یعنی با یک دلیل دیگری مثل استصحاب مثلا، یا اماره مثلا، مثل خبر ثقه بیاد بگه ظرف اول نجسه، ففی، یعنی یه دلیلی که مثبت تکلیف باشه دیگه، استحقاق عقاب بیاره. ففی مثال الاناعین اللذین، یعلم به نجاس احدهما اذا فرز ان احدهما کان مجرا لاستصحاب النجاسه فیجری فی الاناء الاخر اصل الطهاره او البراءه من دون معارضت به جریانه فی الاول. مثلا در مثال اون دو ظرفی که شما علم به نجاست یکی از این دارید، وقتی فرض بشه که یکی از این دو ظرف محل جریان استصحاب نجاسته، استصحاب هم که میدونید یکی اصل منجزه دیگه، تکلیف آور استحقاق قاب میاره، شاره به ما داده، پس جاری میشود در ظرف دوم اصل طهارت یا اصل براءت، بدون اینکه این براءت معارض باشد با جریان براءت در اولی، چون اولی اصلا براءت نداره که، تا اون با این تعارض پیدا بشه. و یتحقق بذالک انحلال العلم الاجمالی. خب وقتی یک طرف وظیفه روشن شد که اونو باید بذاریم کنار، طرف دیگه هم که براءتش مشکل نداره، براءت میگه اینو مرتکب بشو، اذن شرعیه دیگه، مشکل نداره که. ولذا علم اجمالی اینجا هست ولی احتیاط لازم نیست. چرا؟ چون براءت یک طرف داره، شما مرتکب میتونی بشی. ولذا میگن علم اجمالی اینجا منجزیت نداره، به معنا زوال منجزیته. اینجا میگن علم اجمالی منحل شد، استصحاب علم رو از بین نمیبره. استصحاب یه اصل تعبدیه، باعث نمیشه که علم از بین بره. با وجود این استصحاب بازم میگم من یقین دارم یا نجاست تو اون اولیه یا دومیه، ولی اگه تو دومی باشه براءت میگه آزاد باش، این براءت هم معارض نداره دیگه. ولی از علم اجمالی حکمش از بین میره، با وجود اینکه علم هست حکمش نیست. به معنا این که میگیم علم اجمالی منحل میشه، معناش اینه، به معنا زوال منجزیتهی ای عدم کونی زا اثر عملا دون ذاتهی. اینجا به معنای اینه که منجزیت این علم از بین میره، یعنی دیگه اینجا احتیاط لازم نیست. منجزیت، قاعده منجزیت علم اجمالی میگفت احتیاط کن دیگه، چه احتیاط لازم نیست. یعنی زوال منجزیتش یعنی که این علم دارای اثر عملی نیست که وجوب احتیاط رو به طلبه. دون ذاتهی، نه که خود علم از بین میره، خود علم از بین نرفته، علم هست اما منجزیت نداره. چه اینجا اذن شرعی بلا مشکل هست، اذن شرعی همون براءت شرعی بلا مشکله، چون نه از جریان یک براءت مخالفت با علم پیش میاد، مخالفت قطعی که پیش نمیاد از جریان براءت در یک طرف، معارض هم که ترجیح و مرجح هم که در کار نیست. و یصطلح علیه بالانحلال الحکمی. پس اگه گفته شد انحلال حکمی با انحلال حقیقی چه فرق داره، یه دیگه در انحلال حقیقی خود علم از بین میره، به تبعش منجزیت از بین میره دیگه، مثل حالت اختلال رکن دوم که بالا بیان کردیم که علم از جامعه سرایت میکنه به فرد، فرد مشخص میشه. در انحلال حکمی منجزیت از بین میره، علم خودش از بین نمیره، این علم اثر نداره، اثر منجزیت نداره، پس گویا نیست. ولی زمان میگن علم منحل شد، یعنی اثرش منحل شد. و اصطلاح و یصطلح علیه بالانحلال الحکمی، این اصطلاح همش میگن انحلال حکمی، فی مقابل الانحلال الحقیقی الذی تزول فیه ذات العلم الاجمالی دون منجزیته فقط. در مقابل انحلال حقیقی علم اجمالی که در اون انحلال حقیقی خود علم از بین میره، نه فقط منجزیتش، خودش میره به دنبالش، منجزیتش هم میره. صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطاهرین.